سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ریاست ستامه طالبان در ولایت هلمند از جان باختن حداقل 18 تن در دو روز گذشته به اثر بیماری کولرا در این ولایت خبر داده است. اما آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان این شمار را 20 تن خوانده است. گفته شده که این بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته. سید احمد سعید رئیس ریاست ستامه هلمند گفته که در حال حاضر این منطقه قرنطین شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که سیلاب‌های اخیر خسارات انگفت جانی و مالی را به بار آورده است. غلام غوث ناصری رئیس مالی و اداری این وزارت امروز در پیام در این مورد گفت:
در دو روز اخیر سیلاب‌ها در ولایت‌های پکتیا، غزنی، لغمان، لوگر، میدان آوردک سرازیر شده، به تعداد 6 تن شهید، 10 تن زخمی، 400 منزل کلاً تخریب، 1500 منزل قسمان تخریب و حاصلات شمار زیاد زمین‌های زراعتی از بین رفته است.
مقام‌ها می‌گویند که تیم‌های محلی برای کمک با آسیب دیده‌ها گماشته شدند. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده که احتمال سرازیر شدن سیلاب و باران در ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیکا، غزنی، قندار و زابل هم وجود دارد. در یک خبر دیگر میشنوید که مقام‌های محلی طالبان در نورستان خواستار کمک‌های اضطراری برای سیلاب زده‌های این ولایت شدند. مولوی سمیع الحق بیان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در سیلاب‌های اخیر 8 تن جان باختند، راه‌های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چندین خانه، پل و دکان هم ویران شدند. تلاش‌ها برای نجات گیرمانده‌ها و جسدهای باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین ادامه دارد. مقام‌ها کشته شدن 15 تن را در نتیجه برخورد راکت‌های روسیه در این ساختمان تایید کردند. این در حال است که روز گذشته راکت‌های ارگان روسیه این ساختمان 5 طبقه‌ای را در منطقه دونسک اوکراین هدف قرار داد. در جریان شب هم جستجو برای کشیدن جسدها و گیرمانده‌ها در داخل این ساختمان ادامه یافت. در جریان دو ماه گذشته چندمین بار است که ساختمان‌های رهایشی در شرق و جنوب اوکراین هدف راکت‌های روسیه قرار می‌گیرند. یکی از ساختمان‌ها در منطقه اودسا در آغاز امین ماه هدف قرار گرفت که در نتیجه 21 تن جان باختند. و 11 شهروند قرقیزستان از بند تاجیکستان آزاد شدند. این افراد به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده بودند. ایدربیگ خیدروف، یک تن از این افراد، دیروز برای رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که او با 10 تن دیگر از شهروندان قرقیزستان که در اوقات مختلف از سوی مقام‌های سرحدی تاجیکستان تا یک سال گذشته زندانی شده بودند، اخیراً از بند رها شدند. مقام‌های تاجیکستان و قرقیزستان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند. بیش از این، مقام‌های قرقیزستان در 3 جون 11 شهروند تاجیکستان را از بند رها کردند. بسیاری از مناطق مرزی در کشورهای آسیای مرکزی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 میلادی مورد مناقشه قرار دارند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری قرقیزستان و تاجیکستان تا هنوز مشخص نشده و منجر به تنش‌ها بین دو کشور میباشد. تشکر که با رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید: شیوع بیماری کولرا در باغران هلمند جان حداقل 18 تن را گرفته. در مورد بیماری کولرا و درمان آن با یک دکتر متخصص گفتگو کرده ایم.
برای شخصی که با کولرا مصاب است باید به بدنشان مایعات توصیه شود، خصوصا او آرس، چرا که کولرا در ظرف چند ساعت یک شخص حیات از پیشان میگیرد.
در ادامه گزارش داریم که شمار از دختران دانش آموز در هرات با آموختن خیاطی رو آوردند.
او سال ما بخونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم ایجی حداقل سرگرم کار بشیم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما میگوییم. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان خوردن خود نداره، چه قربانی کنه یا فضل اید و شیرینی و چیزا بخره.
برنامه های هفتوار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ریاست ستامی طالبان در ولایت هلمند گفته که در دو روز گذشته حداقل 18 تن در این ولایت به اثر بیماری کولرا جان باختند. آژانس خبری باختر که تحت حاکمیت طالباست اما این شماره 20 تن خوانده. این بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته است. سید احمد سعید رئیس ریاست ستامی هلمند گفته که این منطقه اکنون قرنطین شده. جزئیات در این گزارش.
نگرانی ها و اقدامات درباره بیماری کولرا در ولایت هلمند. ریاست صحت عامه ولایت هلمند میگوید شمار افراد مبتلا به بیماری کولرا در ولسوالی باغران این ولایت مشخص نیست، اما تاکنون 18 تن به اثر این بیماری جان باختند. سید احمد سعیدی رئیس صحت عامه حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی میگوید
مراکز قبلی هست و ما 3-4 مرکز دیگر هم جور کردیم. از دیروز مورد فوتی نداریم، اما دوا و حدود 30 دکتر در منطقه موجود است. ما تا حال 18 مورد فوتی داشتیم و شمار افراد مبتلا زیاد است. به مرکزی که من هستم حدود 50 نفر است و همچنان در دیگر کلینیک ها 15 نفر یا 10 نفر موجود است، اما حالا وضعیت تحت کنترل است.
به گفته او اکنون منطقه تحت کنترل است و تلاش می شود تا این بیماری به دیگر مناطق شیوع نکند. به گفته آقای سعیدی در میان جانباختگان کودکان، زنان و بزرگسالان شاملند. اما آژانس دولتی باختر مربوط حکومت طالبان شمار جانباختگان این بیماری در ولسوالی باغران هلمند را 20 تن میگوید. آژانس باختر نوشته در 24 ساعت گذشته 120 تن به این بیماری مبتلا شدند، اما ریاست صحت عامه هلمند میگوید شمار افراد مبتلا مشخص نیست. وضعیت منطقه باغران ولایت هلمند نگران کننده است. حبیب الله در این باره برای رادیو آزادی میگوید
میزان مبتلا به کولرا در ولسوالی شمالی ولایت هلمند رو به افزایش است و وضعیت خوب نیست. در کنار کودکان بزرگسالان را نیز کشته است و وضعیت در حال افزایش است.
به گفته او با وجود تلاش اداره محلی برای کنترل این بیماری، اما اکنون مرکز باید برای جلوگیری از شیوع این بیماری وارد عمل شود. این در حالی است که پیش از این در مناطق زلزله زده پکتیکا و خوست نیز گزارش های از شیوع بیماری کولرا منتشر شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز هفته گذشته در صفحه توییتر خود نوشت ده ها تن در منطقه زلزله زده به بیماری کولرا مبتلا شدند و کودکان بیشتر از همه در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.
از شیوع بیماری کولرا در باغران هلمند شنیدید که منجر به جان باختن حداقل 18 تن شده. در این مورد با دکتر فضل احمد احمدزی متخصص داخله صحبت تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که کولرا چی است. او به من گفت
کولرا یک نوع باکتری هستند که به نام وایبرو کولرا یاد می شود. باعث سیستم ملوث شدن سیستم هضمی ما شما می شود. وقتی که یک شخص مصاب به باکتری کولرا می شود، از 12 ساعت گرفته تا 5 روز اینمی وایرس که به بدن ما شما داخل میشه بعد از او مرض ایجاد میکنه که اینمی شخص باز از دان و دامن میشه. خصوصا وقتی که تشناب میره اونم مواد غایطه شون مثل آب واره آبکین میباشه و همون تکرر تشناب رفتنشان زیاد میشه، استفراغاتشان زیاد میشه و یک تعداد افراد هستن که به این باکتری هم مصاب یا مبتلا میشه. هیچ نوع اعراض و علائم هم نداره و مواد غایطه اینمی اشخاص هم میتونه که تا دو هفته آب یا دیگه مواد غذایی را ملوث کنه و باعث انتشار اینمی مرض شوه. تمام جاهایی که در اوجه مثلا آفت میه، سیل میه یا مثلا زلزله میشه، اینمی چیزایی هستن که با کولرا زمینه مساعد میشه.
دکتر صاحب، به خاطر جلوگیری از این که با کولرا مبتلا نشیم چی باید بکنیم؟
تمام کسایی که میخواید که با کولرا مصاب یا مبتلا نشه، اول مصاحبه که در اوج اشخاص به این مرض مصاب هستن باید کوشش و به اون ساحه داخل نمیشه. باز کسایی که مثلا دکترها هستن یا کسای دیگه هستن که میخواید که به اون ساحه داخل بشه باید واکسین کولرا را تطبیق کنه، بعد از اون باید به اون ساحه داخل بشه. گپیشه اون که بسیار زیاد مهم هستن، کولرا علت اساسی از این یا از طریق ترکاری خام هستن یا از طریق آبهایی که به این باکتری ملوث میشه، از این طریق به یک شخص سالم انتشار میکنه. کوشش کنه که باید آب جوش بده، با
بعد از او تا نیم ساعت باید آب جوش بدنن در ساحه‌ای که اونجا کلرا می باشه و ترکاری و سبزی را به هیچ وجه استفاده نکنه، چرا که علت اساسی انتشار این مرض و مواد غایطه که شخصا به این مسئول یک شخص به این مرض مثلا مبتلا می باشه از طریق مواد غایطه یا از طریق استفراغات این باکتری را به محیط انتشار می ده و بعدا میتونه که آب ملوث کنه یا مثلا سبزی و ترکاری دیگه مواد غذایی را به این باکتری ملوث شوه، باز میتونه که از یک شخصی مریض به یک شخص نرمال هم باعث انتشار شوه، باعث انتقال شوه و شخص سالم هم به این مصاب میشوه.
دکتر صاحب، زمانی که یک شخص به کولرا مصاب میشه تداویش چی است؟
تداوی اساسی و تداوی فندمنتالی مرض کولرا پس باید من شخصی که با کولرا مصاب است باید با بدنشان مایات توصیه شود، خصوصا او آرس اورال ریهیدریشن سالت که در بازار بسیار زیاد هستند، میتونه که در یک حالت عادی و نرمال که زیاد شدید نباشه اینمی او آرس استفاده کنه و اگر حالتشان بسیار زیاد شدید باشه، چرا که کولرا در ظرف چند ساعت یک شخص حیات از پیشان میگیره، در این صورت باز میتونیم که اینمی مایات از طریق رگ به اینمی اشخاص باید توصیه شود و کوشش شود اکثرا آنتی بیوتیک ها به این مرض به این مریضا توصیه نشود، چرا در بعضی حالات اینمی آنتی بیوتیک هم میتونه که دیگه هم اینمی حالت اسهالاتشان دیگه هم شدت ببخشه و می اساس تداوی اساسیشان باید با اندازه کافی به این اشخاص مایات توصیه شود و از خوردن ترکاری خام و آبی که مثلا در روزها باشه از او باید استفاده نکنه، باید آب جوش بده بعد از او باید نمی مایات استفاده کنه، کسایی که مثلا سالم باشه با او این مرض انتشار پیدا نکنه.
دکتر فضل احمد احمدزی متخصص داخله بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در رابطه به شمار از دختران دانش آموز که در هرات حال از خاطر نرفتن به مکتب یا اجازه نیافتن برای رفتن به مکتب رو به آموختن خیاطی آوردن، ای را میشنوین. اما اکنون گزارش داریم که شمار از آوازخوان‌ها و نوازندگان افغان که اخیراً به خیبر پشتونخوای پاکستان رفتن با مشکلات زیاد روبرو هستند. آیات روغانی نویسنده و عضو مرکز تحقیقاتی و انکشافی مفکوره بر رادیو آزادی گفته که شمار از آوازخوان‌ها و نوازندگان به بیش از 150 تن میرسند که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان اینا به شکل غیر قانونی به پاکستان رفتن و اکنون از نظر مسکن، دسترسی به خدمات سی و آموزش کودکانشان با مشکلات زیاد روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حیات روغانی در خیبر پشتونخوا در مورد آوازخوانان افغان و نوازندگان صحبت می کند. او نویسنده و عضو ارشد مرکز تحقیقاتی و انکشافی مفکوره در پیشاور پاکستان است. او می گوید که شمار آوازخوانان و نوازندگان موسیقی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به خیبر پشتونخوا رفتند به 156 تن رسیده و آنان با مشکلات گوناگون مواجه هستند.
از طرف جامعه هنری در پشاور 156 تن ثبت شدند. برخی از آنان مشکلات دارند و آنانی که در حالت اضطراری آمدند ویزای پاکستان ندارند و زیر فشار پلیس قرار دارند. آنان همچنین در قسمت جای برای اسکان، دسترسی به شفاخانه و آموزش کودکانشان نیز با مشکلات مواجه هستند.
آقای روغانی از آوازخوانان و اهالی موسیقی افغانستان می خواهد که به هم مسلکانشان در پاکستان همکاری کنند. تلاش کردیم تا با آوازخوانان و نوازندگان مقیم خیبر پشتونخوا هم صحبت کنیم اما موفق به این کار نشدیم. در این اواخر شماری از هنرجویان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال به رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات مختلف روبرو هستند. همزمان خانم نغمه، یکی از مشهورترین آوازخوانان زن افغان از اهالی موسیقی که در خارج از افغانستان کردستان زندگی میکنند و زندگی آرامی دارند میخواهد که دست یاری به سمت اهالی موسیقی در خیبر پشتونخوا دراز کنند.
در شرایط کنونی آرزوی من این است هان هنرمندانی که از افغانستان خارج شدند دست آنان گرفته شود و با آنان کمک شود.
قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان و اهالی موسیقی آن کشور را ترک کردند. شماری از هنرمندان نیز در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. طالبان در افغانستان در رسانه‌ها، عروسی‌ها و موتورها پخش موسیقی را منع کردند. شماری از ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد شماری از افراد مسلح آله‌های موسیقی را شکسته و آتش می‌زنند. اما زمان ثبت این ویدیوها مشخص نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همانطور که در خبرها شنیدید، تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین ادامه داره و مقام ها امروز گفتند که شمار کسانی که در این رویداد جان باختند و 24 تن رسیدن. این ساختمان در نتیجه برخورد راکت های روسیه در این منهدم شده. در این حال اردوی اوکراین از حمله بزرگ نیروهای روسی در شرقی کشور هم هشدار داده. جاوید نعیمی جزئیات می دهد.
گروه های نجات با شدت تلاش می کنند تا گیرمانده ها و احتمالاً جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین را بیرون کنند. ساختمان 5 طبقه ای روز شنبه هدف حمله راکت های اورگان روسیه قرار گرفت. مقام های اوکراینی نگرانی دارند که شاید ده ها تن تا هنوز زیر آوارها گیر مانده باشند. این ساختمان در شهرک چاسفیار در منطقه دونتسک قرار دارد، جایی که در هفته های گذشته شاید حملات شدید نیروهای روسی بود. اداره خدمات اضطراری در این شهرک امروز گفت که 5 تن از زیر آوارها زنده بیرون آورده شدند. پاولو کرلنکو والی منطقه دونتسک در تلگرام پیام گذاشته که حداقل 30 تن در زیر آوارهای ساختمان باقی ماندند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که گروه های نجات با تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و بیرون کردن جسد های احتمالی تلاش دارند. از جانب دیگر اردوی اوکراین هشدار داد که روسیه حملاتش را بر شرق این کشور افزایش خواهد داد. این هشدار امروز از سوی مرکز فرماندهی اوکراین پخش شد. وزارت دفاع روسیه میگوید عملیات ویژه را برای خلع سلاح اوکراین به اجرا گذاشته. این وزارت همچنان گفته که غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. در حال حاضر روسیه بیشتر بر مناطق دونتسک و لوهانسک تمرکز میکند. بعد دنبال آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، هیچ شهر بزرگ به دست نیروهای روسی سقوط نکرده، اما جنگ و حملات شدت یافته و هیچ اثر از فروکش کردن و کاهش جنگ دیدن نمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. زنان صنعت پیشه در ولایت غور گفتند که تولیدات دستی آنان بازار فروش ندارد و حکومت طالبان از آنها حمایت نمی کند. این زنان تجارت پیشه خواستار توجه حکومت طالبان هستند. مسئولان محلی طالبان می گویند که برنامه برای حمایت زنان فعلا ندارند. این گزارش با صدای یک زن صنعت پیشه آغاز می شه که قبل از بازگشت طالبان به قدرت مخارج خانواده 8 نفری شه تأمین می کرد، اما حالا بیکار و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنه.
ما کشلین می نیم، ماشین خیاطی می دوزیم، گلدوزی می دوزیم، خمک می دوزیم، روبکسی می دوزیم، روشالی می دوزیم، همه تا چیزار می دوزیم. خیلی ضعیف ما وضعیت کارمار نداریم، همه تا خانه ششتیم، نه کار کس بی میشه، نه چی همه تا مونده. بسیار کم، بسیار ضعیف، بسیار سختی، بیچارگی.
فرزانه 23 ساله یکی از ده ها زن سنت پیشی است که 3 سال به این سو در شهرک امیرشنسب شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور مصروف صنایع دستی است. او برای دو آزادی گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را از طریق صنایع دستی تامین می کرد، اما حال تولیداتش بازار فروش ندارد.
قبل از سقوط حکومت کاروار ما بسیار خوب بود. ما از طریق کار ما و از طریق چیزی که میدوختیم یک چیز میزی پیدا میکردیم، میامدیم کرای خانه، یک چیز میزی خانه رو برآورده میکردیم. ولی نه هیچ کاری، نه ما نفقه پیش بریم یا خانه رو بچرنیم، هیچ کار، نه ما بیکار خوابیدیم. پدری داریم، اما میره روزمره کار مینه، بعضی روزا میشه بعضی روزا نمیشه، بعضی روزا هست بعضی روزا نه، اما تو به سختی و مشکلات تیر مینیم.
او گفت که قبلا از طریق تولیدات دستیش روزانه 500 تا 600 افغانی درآمد داشت، اما حال با مشکلات اقتصادی روبرو است.
خیلی ضعیف وضعیت اقتصادی، به هیچ چیزی نیه، ما کاروباری نداریم که بیاریم بخونه، یک مواد سوخت بگیریم، مواد خوراکی بگیریم، هیچ چیزی نیه. مجاهدین هم نمیگذارن که مردم زنا کاروباری کنه، زنا رو ممنوع کردن، درای مکتبا بسته، تمام چیزا بسته، زنا رو اجازه نمیتین، زنا رو حتی نمیگذارن که از خانه بیرون شون. الان هیچ کاروباری نیه، ما اجازه نمیتین، نه بازاری، نه فروشگاهی، چیز میزی انگی جور کردیم بخونه تو مونده.
بی بهور 25 ساله ای که دیگر از زنان سنت پیشه در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او به رادیو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت کار باراش رونق داشت و چرخ زندگی خانواده ده نفریش را به خوبی میچرخاند.
خیاطی داشتیم، خمک داشتیم، کشلیم داشتیم، هر کار داشتیم. 5 سال 4 سال میشته خوب بود، بسیار پیش میرد، هر کار کلشنین، خمک، خیاطی، هر کاری که بیوت میکنیم. اما هیچ نیست ما کار کنیم. طالبان خوش ندارن که زنا پیشرفت کنن، زنا کار کنن، دارا مکتب بخونن، داری مکتب رو بند کردن، کار بار نیست پس کار.
او افزود که طالبان از زنان تجارت پیش حمایت نمی کنند و زندگی کردن برایش دشوار شده است.
500 پیدا میکردم، کمکم کاری میشد که دیگه از آلی چی نست که پوتو میزختم، کمک میکردم، کلشن میکردم، نفقه خانر پیدا میکردم، روزگار ما میچلند. ما آلی چی کار نستیم، آلی که هیچ چی نست، صفریم، هیچ کار بار نست. نیاز داریم نمیشه، نال پدر پیری دارم، یک ده نفوس هستیم، برادر ناتوانی داریم، هیچ کار نمیتونه کده.
سیما سیرت فعال خوخوزن در غور براد وزادی گفت که فعالیت های زنان از تجارت پیش متوقف شده و اکثرشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
زنان صنعت پیش متاسفانه در کل از فعالیت های صنعتیشان باز مانده، به خاطر که نظام فعلی هیچ برنامه و جلاغه برای کار زنان نداره و برای فلان زنان خانه نشین شدن و وضعیت اقتصادیشان بی نهایت خراب است و اکثریت زنان که فعالیت های سنتی داشتن از این طریق پول به دست می آوردن و ناناور خانواده هایشان بودن، ولی امروز در قدر روزگار دست پنجره می کنن و زندگی دشواری دارن.
اما در حین حال عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برادو آزادی گفت که آنها یعنی طالبان کدام برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست ندارند.
هیچ برنامه‌ای نیه، مالی ما خود کدوم برنامه‌ای نداریم که اینجا یک شرکت باز کنیم. به ولایت غور خود بسیار یک ولایت ضعیفی هم هست، نگاه اقتصادی راهی موصلتی هم خوب برابر نیه مثل هرات و دیگه ولایت‌ها، صنعت خیلی پیشرفته باشه، صنعت مردا مالی به مشکلی که کار و ترتیب و اینا برابر نیه، چی راسته برسه که برای زنها یک وظیفه و یک صنعت و یک کار مهیا شه.
زنان صنعت پیشه در غور مثل فرزانه و بیبیور که اکنون از نبود بازار فروش تولیدات دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز میخواهند که از آنها حمایت کنند.
باز ما خوب بودم، در دست پنجه خود داد، کرس خیاطی داد، سواد آموزی، هر کاری که بتونستیم میتونستم کنه، نفقه خانه رو پیدا میکردم. اما حال هیچ چی، آدم های غریب و بیچاره هستیم، هیچ کار بار نیستیم، نفقه ما رو بچلنیم، مواد خوراکی ما رو پیدا کنیم، مواد سوخت ما رو پیدا کنیم، هیچ وقت حال ایران مانده که چی کار کنیم. لباس دوزی داریم، احمد خانم مانده هم خواستم همه یکی در بازار یک بازار فروشات شوی که چیزایی که بدختیم در بازار فروش شوی که روزگار ما بچلم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در گزارش غور شنیدید که زنان صنعت پیشه در این ولایت می گویند که تولیدات دستیشان بازار فروش ندارند، اما در هرات شمار از دختران دانش آموز به یادگیری خیاطی روی آوردن. این دخترها می گویند که به خاطر دور شدن از مکتب و ماندن در خانه به مشکلات روانی دچار شدند و برای بیرون شدن از این وضعیت اکنون خیاطی می آموزند. اما شمار از دانش آموزان که در خانه مانده از زندگی نامید شده و در وضعیت دشوار روحی و روانی به سر می برند. شاپور صابر جزئیات می دهد.
اینجا صنف کلان خیاطی است که دختران دور یک میز کلان با ماشین‌های برقی خیاطی لباس می‌دوزند. همه این خیاطان تازه کار دانش آموزان مکتب هستند و از روی ناگزیری به این حرفه روی آوردند. زهرا محمدی 16 ساله متعلم صنف 11 در مکتب گوهرشاد شهر هرات یک تن از این خیاطان است. او میگوید پس از محروم شدن از مکتب چند ماه خانه نشینی او را به مشکلات روانی دچار ساخت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار مجبور به آموختن خیاطی شده است. زهرا به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کاملا بی سرنوشت نماند به آموختن خیاطی روی آورده تا در آینده درآمد داشته باشد و محتاج دیگران نباشد.
مکتب که نبود دیگه اوصله ما بخونه سر رفته بود. حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم اینجا حداقل سرگرم کار بشیم. مکتبم که نیه به خیر خوشی گفتیم بلکه یک کار یاد بگیریم و دیگران بتونیم یاد بدیم.
اما دانش آموزان نیز هستند که مانند زهرا چانس کار کردن در بیرون از خانه برایشان میسر نشده است. مانند آمنه عمدی دانش آموز صنف 12 مکتب میری هیروی شهر هرات که پس از مسدود شدن مکتبشان نزدیک به 11 ماه را در خانه سپری کرده است. او میگوید با ادامه محرومیت از رفتن به مکتب در زندگی ناامید شده و آیندهش را بسیار تاریک میبیند.
از وقتی که مکاتب بسته شده دیگه هیچ امید بر زندگی نیه و من هیچ دلیل در زندگی نمیبینم، چون شب و روز من یکی است. من بدون مکتب خود هیچ حس میکنم. خانه نشین بودن خیلی سخته بر شخصی که نیمه از عمر خود تا فعلا که من مثلا 16-17 سال دارم، این 16-17 سال که حداقل من 10 سال از تحت تعلیم قرار داشتم، برای من خیلی سخت هست که من در خانه بمانم.
با مسدود ماندن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در بیشتر از 11 ماه گذشته سوی طالبان، میلیون‌ها دختر افغان بی سرنوشت ماندند. مریم خالقی، یک فعال حقوق زنان در شهر هرات، به این باور است که در برابر این تصمیم به گفته او ظالمانه، همه افغان‌ها باید سکوتشان را بشکنند و به گونه جمعی اعتراض کنند. خانم خالقی میگوید محروم شدن میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب یک سرنوشت بسیار تاریک را هم برای زنان و هم برای افغانستان رقم خواهد زد.
یکی از او خط قرمز هایی که واقعا برای از اونا از ارزش والایی برخورداره حق تحصیله. وقتی حق تحصیل از دخترها گرفته بشه یا از خانم ها حداقل حق تحصیل گرفته بشه، به نحوه در مسابقه اینه که همه باید استادگی کنن.
مسدود ماندن مکتب های دخترانه از سوی طالبان در کنار انزجار و خشم شمار از افغان ها واکنش های جانی نیز در پی داشته است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند کار بالای برنامه جریان دارد که به اساس آن مکاتب ثانوی دخترانه باز خواهند شد، اما درباره چگونگی این برنامه و اینکه چی زمانی و تحت چی شرایطی مکاتب دخترانه باز خواهد شد وضاحتی داده نشده است.
پیام ها و نظریات شما
من محمد داوود در قره کاریز ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل عید سعید از هر برای شما کارمندان رادیو آزادی و از طریق رادیو شما و کافه ملت مسلمانان جهان تبریک و تهنیت از می نماییم تا باشد عید با صلح صفا و اجابت دعای حاجیان محترم صد آثار جهان بالخصوص افغانستان باشند. و السلام علیکم.
عید مبارک قربان را به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. شما یک کسی که چشم دل مردم هستی، از مردم اول پشتی به خاطر دمی درست کرده، در حالی که در افغانستان اصلا مردم نان خوردن نداره. مردم هیچ چیزی به خوردن خود در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان خوردن خود نداره، چه قربانی کنه یا فرزن شیرینی و چیزا بخره. با خصوص همین مردم معیوبین حافظه قرآن کریم چشمایشان معیوب است. کمک های ملل متحد میاره، چیزیش خود حکومت به نفره خود نگیره و چیزی رو وکیلا میگرن به این مردم نابینا که این چیزی نمیتک.
زاوش هستم از تخار. همین هر مؤسسه WFP و هر مؤسسه از پول نقدی و از مواد خوراکی به این مردم لاف میزنن و کی دادن قبول بکن. ما خودم برابر گفتیم که نمو پارسال او را نمیشن گوشی کدام تاریخش خدا بود را برای ما روزی کردن. یک بوجیار رو یک بوشکروان 5 لیتره و 3 لیتره گرفتیم که نمو مایی جدی و دل بود. ما معلوم از گشک دو طبقه دوستیم و پیش بیادر دوست رفیقم و دراز باشه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست ستامی طالبان در ولایت هلمند از جان باختن حداقل 18 تن در 2 روز گذشته به اثر بیماری کولرا در این ولایت خبر داده. گفته شده که بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی را به بار آورده. به گفته این وزارت سیلاب‌های اخیر 6 کشته 10 زخمی به جای مانده 400 منزل را کاملا تخریب کرده و 1500 منزل دیگر را قسمان تخریب نموده. در این حال مقام‌های محلی طالبان در نورستان خواستار کمک‌های اضطراری برای سیلاب زده‌های این ولایت شدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت گفته که سیلاب‌های اخیر 8 تن را کشته است. راه‌های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چندین خانه، پل و دکان هم ویران شده. تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین ادامه دارد. این ساختمان هدف عملات راکتی روسیه قرار گرفته بود که شمار کشته شده های آن به 24 تن رسیده و 11 شهروند قرقزستان از بند تاجیکستان آزاد شدند. این افراد به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده بودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های افتوار از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر آمادی نشرن با رادیو آزادی بمانید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و روزهای عید سعید و اطهار را به خوبی و خوشی سپری کنید. و همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست از باور خوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام در رابطه برای اندازی رقابت های پرورش اندام در کابل مشنوید.
هر کس از بیدیس باف پرکشکار و تیم ملی انتخاب شد.
گلابدین اخپلواک، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات، از رویدادهای اخیر ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
ورزشکاران فدراسیون باسکلدانی به ولسوالی های مختلف هرات جهت بازدید و همچنین توسعه فرهنگ ورزش باسکلدانی و مردم این بار به چشت شریف رفتن و پشت زرغون رفتن.
و در اخیر برنامه دکتر یلدا سلیمان خیل در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان ها برایتان میگوید.
ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود.
همان گونه که در نخست هم گفتیم، در هفته گذشته رقابت های پرورش اندام در کابل را اندازی شد. این هدف از راه اندازی این رقابت ها چی بوده؟ این سوال را از باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام پرسیدم.
مسابقات پانتومین دور مسابقات ملی بود که از اکثریت ولایت افغانستان به این مسابقات اشتراک داشت. البته در سه کتگوری بود: مه، فیزیک و پرورش اندام، که در هر کتگوری 22 پرورشکار و تیم ملی انتخاب شد. و انشاءالله به امید دیگه بعد از این مسابقات و مسابقات خارجی که مسابقات در کشور مازی بود، انشاءالله این تیم ملی در مسابقات اسیایی.
از کدام ولایت ورزشکارا بودن؟
از ولایت مختلف انتخاب شده. اما نام ولایت ببرم دیگه شاید وقت زیاد بگیره. دیگه از اکثریت ولایات در مسابقات اشتراک داشتن و در تیم ملی هم از ولایت مختلف و مرکز حضور پیدا کردن در تیم ملی که انشاءالله به کاتگوری های مختلف وزنی با ورزشکارا در مسابقات خارجی اشتراک خواهند
داشت. تیم ملی متشکل از چند نفر است و برای آمادگی یا برای تیم ملی دیگه چی از غرضی که شما ورزشکارا را انتخاب؟
تیم ملی در کاتگوری مختلف از متشکل از 120 ورزشکار است که در هر کاتگوری البته 12 ورزشکار انتخاب میشه.
فعلا وضعیت ورزش پرورش اندام در افغانستان چطور است؟ علاقمندان جوان‌ها زیاد است؟ چقدر اعضا دارین شما؟
نظر به شرایط است و اقتصاد جوان ها و ورزشکار ها. شرایط فعلی یعنی واقعا یک تاثیر داشت بر پیشرفت ورزش پرورش اندام و با کارکردگی و آمادگی ورزشکاران که به تیم ملی و مسابقات خارجی میگرفتن نظر به سابق کمتر شده. ما تلاش داریم تا بتوانیم که مو علاقمندی جوان های که با ورزش پرورش اندام رسد سابق داشت تشویق بکنیم و زمینه سازی هم مسابقات دیگه هم در مرکز و در ولایات زمینیش برابر بسازیم تا جوان ها در جای مختلف و رویدادهای مختلف اشتراک کنند تا جوان ها علاقمندی و تشویق بشوند تا در مسابقات خارجی اشتراک بکنه و هم بدن.
پس از حاکمیت طالبان افغانستان شما تا فعلا چقدر رقابت ها و برنامه را راه اندازی کردین؟
در مرکز و ولایات تقریبا بیش از 30 رویداد ورزشی، البته مسابقات منتخبی ولایات مختلف و مسابقات زونهای کابل و مسابقات تیمی برگزار شده. این دستاورد است که به این یک شرایط ما مسابقات تیمی برگزار کنیم. این دستاورد بزرگ است و تا این تصور جوان ها نمی کرد که در همچین یک شرایط مسابقات پرورش اندام برگزار شود. اینکه ما توانستیم مسابقات منتخبه در تمامی ولایات گرفتیم و مسابقات زونها در شهر کابل برگزار شد و همچنان مسابقات تیم ملی که برگزار شد یک امیدواری با جوان ها بود که جوان ها امیدوار شد. یعنی ما انشاءالله می دانیم که در آینده در مسابقات و رویدادهای داخلی و خارجی اشتراک کنیم.
برای آینده چه برنامه و چه پلان ها داریم؟
نظر به وضعیت اقتصادی فدراسیون کشور دیگه ما برنامه های زیاد داریم تا آمادگی در مسابقات داخلی و خارجی جوان ها را تشویق کنیم. در زمینارهای مختلف و در رویدادهای مختلف بین‌المللی جوان ها را روان بکنیم آمادگی کامل داریم. یگانه امیدواری و مشکلی که ما داریم که وضعیت اقتصادی فدراسیون و پیچی ویدیو لست ما در تلاش هستیم مبارزه می کنیم انشاءالله در همه امورات ورزش تغییرات بیاریم.
در این بخش برنامه و سلسله نشر فعالیت‌های ورزشی از ولایت گلاب‌الدین خپلواک عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات شما را از فعالیت‌های اخیر ورزشی در آن ولایت با خبر می‌سازد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات مسابقات مختلف از فدراسیون های مختلف داشتند. اختتامیه جام بازسازی شاروالی هرات داشتند. این جام از مسابقات داخل خود شاروالی و ناحیه شاروالی برگزار شد. افتتاحیه جام و همچنین اختتامیه آن در خود ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات برگزار شد و همچنین به خاطر ارتقا و بلند بردن دانش مسلکی ورزشکارا در فدراسیون های مختلف سمینار ارتقای ظرفیت فدراسیون بوکس در هرات برگزار شد که اثرات بسیار مثبتی در روی ورزشکارا از لحاظ فنی و مسلکی میگذارد و انشاءالله در آینده های نزدیک برای فدراسیون های دیگه هم سمینار های ورزشی و همچنین سمینار های ارتقای ظرفیت برگزار خواهد شد و همچنان اختتامی فوتسال سال جام محصل در پانتون جامی هم از جمله فعالیت های ورزشی که با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات هفته گذشته برگزار شد و این جام در بین فاکولته های مختلف پانتون جامی برگزار شد و با همکاری تکنیکی ریاست تربیت بدنی و ورزش که خوشبختانه این جام هم پایان یافت. فعالیت های ورزشی دیگه مایی است که ورزشکاران فدراسیون بسکلدانی به ولسوالی های مختلف هرات جهت بازدید و همچنین توسعه فرهنگ ورزش بسکلدانی به مردم این بار به چشت شریف رفتند و به پشت زرغون رفتند و کشتی محلی در چشت شریف برگزار شده که از مسابقات محلی و بازی های عنعنوی است که در هرات طرفدار زیاد داره خصوصا در ولسوالی های دوردست و همچنین در ولسوالی چشت شریف مسابقات کشتی محلی با اشتراک پهلوانان ولسوالی چشته شریف و ولسوالی تولک ولایت غور برگزار شده بود که انگیزه بسیار عالی و مثبت برای ورزشکاران محلی داشت و همچنین برگزاری مسابقات ورزش های رزمی جستو بود که در هرات مسابقات منتخبی آن برگزار شد. هدف ما رشد و توسعه ورزش های همگانی و همچنین ورزش های مختلف در اطراف ولسوالی ها هست. بار ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات جام والیبال تحت نام وحدت و همبستگی بین ورزشکاران و ولسوالی رباط سنگی برگزار شد و اختتامیه لیگ برتر فوتبال اوبی برگزار شد که هدف از برگزاری این مسابقات به این لیگ فوتبال در اوبی شناسایی چهره های برتر به تیم منتخب ولسوالی اوبی بود که قرار است در آینده های نزدیک به در مسابقات جام ولسوالی های هرات اشتراک کنند. اختتامیه جام معارف هرات داشتیم که در بین مکاتب هرات برگزار شد. همچنین برای توسعه رشد ورزش و ورزشکاران خصوصا متعلمین در ولسوالی گلران دو جام معارف برگزار شد که در سطح مکاتب و همچنین در سطح لیسه های ولسوالی گلران خیلی موفق بود و با حضور داشت مسئولین ملکی و نظامی دیروز پایان یافت. همچنین در کارنامه های ورزشی دو هفته گذشته ما برگزاری مسابقات کنفو تحت نام مسابقات فد بود که هدف از برگزاری مسابقات شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب کنفوی ولایت هرات بود و مسابقات منتخبی فولرزم در هرات برگزار شد که هدف این مسابقات رشد توسعه فولرزم در ولایت هرات عنوان شده. در کارنامه ورزشی ما مسابقات منتخبی بوکس بود که هدف از برگزاری مسابقات منتخبی بوکس شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب بوکس ولایت هرات بود که قرار است در مرکز مسابقات مرکزی و کشوری برد و مسابقات فدراسیون جودکاندور داشتیم که خوشبختانه مسابقات منتخبی فدراسیون جودکاندور هم برگزار شد و بسیار به شکل عالی و به شکل موفقانه برگزار شد و هدف از برگزاری مسابقات شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب جودکاندو ولایت هرات.
همون گونه که گفته می شود وزیر ضامن صحت و سلامتی انسان ها است. بیاید در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل متخصص بخش طب بشنویم که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها و خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. فقط از زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد که از 30 دقیقه عد اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم های باردار نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مایچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کار ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده بلکه برای سلامتی مغز و طفل هم کمک میکند. دقت جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام میدادن ورزش میکردن انجام داده شده نشان داده که بعدها آن خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش می کردن بعدها اطفال داشتن که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتن و نزد این اطفال بیماری های عصبی جوانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم هایی که زمان فرد نستن روزانه هست 60 دقیقه الی 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادت ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند. بسیار مفید می باشد و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی در حادت ماهانه بهترین بهترین زمان بهترین روز روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می توانند 10 دقیقه بسازند، 10 15 بالاخره تا 30 دقیقه می توانند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. در کل گفته می توانند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شخص می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها، در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟ چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم و راه حل این مشکل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند، او باعث میشه که شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم. یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کردن نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه است از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل نمی ساله که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی، از لحاظی که مثلا در محیط بیرون کسایی کار میکنه، شخصا خودم کار میکنم، حالت جوانا یا حالت امنیتی که خراب است، در یک مقطع زمانی مردم آرام بودن و آسوده بودن، ولی نمیتونن اون مصالح پایداری اون امنیت آرامی زیادتر را داشته باشن. روی نمی موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، بر من گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که می آید، اصل کمپانی ها فرق میکنه، اصلی و بدل می آید. اونایی که از دیگر کشورها می آید، بعضی جایی که می آید، کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم برای خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده، مثلا یک بار از یک شامپو دیگر بر از دیگر شامپو استفاده کنه، 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، باز برای میلاوی که مشکلی ایجاد نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
والد ریزش موی خود از یکان تا ارسی سر بعضی ها ارسی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیزام باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودم ایتان ولی ها.
بیژن قادری کارمند در یکی از ادارات دولتی است. او میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شرکت شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشته داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست رشد نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردند. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد از استاندارد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردند. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد، بمب هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی است؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمپونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت تا اکتیداد خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن موی میشه. اکتیداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش موی میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا موی ریزش موی بهشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کسی موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردان است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شون. عامل عمده ای که در سال گذشته شناخته شده کرونا وایرس یا وایرس کرونا، بعد از وایرس کرونا 2 تا 4 ماه بعدش یک میری بسیار شدید پیدا میشه که خوشبختانه دوباره اکثرا قابل برگشت است، یک ضعیفی خودم پیدا میکنم و بسیار ضعیف میشم و پس دوباره به مرور زمان خوب میشم.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوانا بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی شک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشوه، سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوانان مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری. چون هر دو فاکتور که است، ارثی و هورمونی گفتیم، ارثیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارثیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا مویش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست. نه ارثیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. از اون خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنین خصوصا به خاطر تشخیص ارثی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش‌های مختلف استفاده میشه، روش‌های دوایی، روش‌های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگر مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگر مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگر مشکل ارثی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر اونها موثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از اون نکنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنه، با دوا تقویمش کنه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
Thank you.